به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
یادت میاد روزای قدیم پنیر تبریز میزدیم؟ چه لقمه های آخ عجب حال و هوایی.
میهن میهن پنیر سنتی میهن،
تو آب نمک خوابیده یک مدتی فلن،
عطر قدیم طعم قدیم و داره میهن،
ولی فناوریش جدیده بهترین میهن.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. از علاقمندان به تحلیل رویدادهای سیاسی دعوت میکنم برنامه جهان سیاست رو بشنوند.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر یک شنبه شما بخیر. انشالله که تا این ساعت از روز رو با آرامش و سلامت پشت سر گذاشته باشید. لطفاً در سوال نظرسنجی برنامه امروز مشارکت بفرمایید. معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا گفته که جرایم و تنبیه هایی برای کسانی که مسائل بهداشتی و درمانی را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است. خدمات به این افراد ارائه نمی شود و مجازات از توبیخ کتبی، کسر از حقوق و انفصال از خدمت تا 1 سال برای آنها تصویب شده است. شنوندگان محترم لطفاً بفرمایید آیا با شدت عمل در این زمینه موافق هستید و از این تصمیم مهم ستاد مقابله با کرونا حمایت می کنید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30900 بفرستید. و ما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به قرارداد دولت و قرارگاه خاتم الانبیا برای اجرای 118 طرح عمرانی و تولیدی. نسخه اصلی نگاهی دارد به تلاش قوه قضاییه ایران به شکلگیری اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی. با تحلیلگران به واکنش‌های جهانی به خیانت امارات در قبال فلسطین می‌پردازد. و میکروفون خبرساز نگاهی دارد به هشدار سید حسن نصرالله که اگر اسرائیل پشت انفجار بیروت باشد در همان حجم پاسخ خواهد گرفت.
دریچه.
نشست مشترک علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار سعید محمد رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور با هدف همکاری قرارگاه خاتم با دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور برگزار شد. نیکزاد نایب رئیس مجلس با اشاره به تفاهم صورت گرفته میان مجلس، دولت و قرارگاه خاتم الانبیا برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور گفت: قرارگاه در سطح کشور اقدامات و فعالیت‌های بسیار خوبی را برای اجرای پروژه‌های عمرانی صورت داده است. حال در شرایط کنونی قرارگاه به دنبال همکاری با دولت برای اجرا و تکمیل 118 پروژه در سطح استان هاست. علاوه بر این پروژه‌ها، قرارگاه همکاری‌های مشترکی با شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت دارد. او ادامه داد: در این رابطه 118 پروژه در سطح کشور شناسایی و مقرر شد که اعتباری بالغ بر 12000 میلیارد تومان از اول فروردین تا پایان اسفند سال جاری از سوی قرارگاه هزینه شود. همچنین اعتباری حدود 10000 میلیارد تومان نیز از سوی دولت اختصاص داده خواهد شد. همچنین قرار است که اعتباری حدود 1000 میلیارد تومان در قالب نفت و 1000 میلیارد تومان در قالب اوراق اختصاص داده شود. نیکزاد نایب رئیس مجلس گفت: با تصمیم و تفاهم امروز میان مجلس، دولت و قرارگاه خاتم الانبیا در جهت عدالت پروژه‌های عمرانی در 31 استان کشور توسط قرارگاه خاتم الانبیا اجرایی خواهد شد. درباره موضوع این بخش از برنامه با آقای دکتر محمدرضا قربانی کارشناس مسائل داخلی صحبت می‌کنم. سلام بر شما آقای قربانی، خوش آمدید به جهان سیاست.
خواهش می‌کنم. من هم به شما سلام می‌کنم و به شنوندگان خوب این برنامه پرمخاطب.
زنده باشید. آقای دکتر، فکر میکنید که چرا و چقدر اهمیت داره که یک نهادی مثل قرارگاه خاتم الانبیا در عدالتی که ازش نام برده شده، عدالت سازندگی، عدالت عمرانی بهش بگیم، در سراسر کشور در واقع حضور و فعالیت داشته باشه، و اینکه اصلا چه دستاوردی در پی این نوع از مشارکت و همکاری با مجلس و دولت وجود داره برای قرارگاه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی ممنونم که شما به این موضوع بسیار مهم پرداختید. نکته اصلی این هست که بعد از دوران دفاع مقدس ما یک ظرفیت امنیتی شده ای رو در پس از دوران دفاع مقدس داشتیم، یعنی یک ظرفیتی که یک تجربه بزرگ 8 سال دفاع رو داشت و چقدر هم خوب از عهده اون کار بیرون اومد، هم نیروی انسانی توانمندی اون عرصه تربیت شد برای کشورم، کسایی که جنگ رو تجربه کردن و در مقابل انبوهی از کشورها ایستادن، و تو به ویژه تو حوزه فنی مهندسی خب ما یک ظرفیت نیروی انسانی و یک تجربه انباشته شده رو داشتیم. اتفاق مبارک این بود که بعد از اون ظرفیت ایستا نشد، متوقف نشد، بلکه آمد و در واقع مسیر حرکت خودش رو در جهت عمران و آبادانی قرار داد و نگاهی به تجربه کشورهای موفق دنیا هم همین رو نشان میده، یعنی اون تجربه خوب رو در دوران بحران و در دوران جنگ میارن و در حوزه عمران و آبادانی در دوران صلح استفاده میکنم. قرارگاه خاتم الانبیا صلوات الله علیه از این تجربه موفق، اتفاقا در سالهایی که قرارگاه فعالیت داشته شما میبینید که پروژه های بسیار مهمی رو در دستور کار قرار داده و اتفاقا خیلی از این پروژه ها مورد توجه بخش خصوصی هم نیست، چرا که ممکنه سختی هایی داشته باشه این پروژه ها، دشواری هایی داشته باشه، کار کردن در کویر خود، کار کردن در کوه‌های سر به فلک کشیده، کار کردن در نقاط بسیار دشوار که شاید هر شرکتی یا هر مجموعه در واقع علاقه‌ای به حضور نداره، ولی این قرارگاه اونجاها پای کار هست و شما می‌بینید در بسیاری از عرصه‌ها، در حوزه‌های عمرانی، در حوزه توسعه راه‌ها و در واقع راه آهن یا در صنایع نفت و پتروشیمی اتفاقات بسیار مهمی افتاده و می‌خوام بگم فرا پروژه‌ها و در واقع پروژه های بسیار مهم رو این مجموعه تونسته از عهدش بر بیاد. این قرارگاه نگاهی به جنس و رنگ دولت ها نکرده، دولت ها میان میرن، اما باقی میمونه در واقع اثری هست که قرارگاه خاتم الانبیا و ظرفیت های در واقع عمرانیش داره در پروژه های کشور. این قرارگاه تیزش با دولت میتونه سرعت بده به پروژه های دولت در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده و به ویژه ما نیاز داریم که در واقع با افزایش سطح پروژه های عمرانی اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم در تحریمی که درش به سر میبریم و خوشبخت نشانه های پیروزی ما هم آشکار شده و هم میتونه به خوبی کنار دولت قرار بگیره، ظرفیت های نظام برنامه‌ریزی کشور در کنار قرارگاه میتونن در واقع بخش زیادی از پروژه های عمرانی ما رو به سرانجام برسونن. در نقطه پایانی بنده این هست که یکی از معضلاتی که ما در کشور باش مواجه بودیم و شاید هستیم بحث متول شدن و طولانی شدن به نتیجه رسیدن پروژه های عمرانی، هم نارضایتی مردمی به وجود داره و هم تأثیر خوبی نداره. من فکر میکنم این که قرارگاه خاتم به ویژه ورود میکنه برای اتمام پروژه های نیمه تمام هم یک درست و پسندیده هست، پروژه های ناتمام رو به نتیجه میرسونه و هم اشتغال به وجود میاد و هم تأثیرات مثبت اقتصادیش میتونه کلان اقتصاد ما رو با نتایج خوبی مواجه بده.
خیلی از شما متشکرم برای اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. رئیس قوه قضاییه میگوید دنبال شکل‌گیری اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی هستیم. نسخه اصلی رو بشنوید.
حقوق بشری اسلامی، که گرچه ما برای رسیدن به حد تمام و کمال آن فاصله زیادی داریم، اما وقتی به ترازی چون امیر مؤمنان نگاه میکنیم، شیرینیش تازه آن موقع است که برای من روشن میشود.
سه دینار علی کم غنیمتی نیست.
راستی همه را یکسان مواجب داد؟
عرب و عجم، خرد و کلان، دارا و ندار، غلام و آقا در چشم او یکیست.
حالا دیروز همزمان با سالروز اعلام بیانیه حقوق بشر اسلامی، آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی با حضور مقامات قضایی جمهوری اسلامی و حضور مجازی چند تن از شخصیت‌های حقوقی جهان اسلام برگزار شد. حجت الاسلام رئیسی در این مراسم از ضرورت شکل‌گیری اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی گفت و افزود:
حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشری که بین کشورهای اسلامی قطعی شد، این باید ضمانت اجرایی پیدا کنه. از جمله ضمانت اجرایی حقوق بشر تشکیل دادگاه بین المللی اسلامی است.
قطعاً میان معیارهای حقوق بشر غربی که فرمانده شهید مقابله با تروریسم را تروریست می‌خواند اما جنایات سعودی‌ها را لاپیشانی می‌کند، با معیارهای حقوق بشر ناب اسلامی تفاوت آشکار وجود دارد. مجید تفرشی، معاون ستاد حقوق بشر:
خب بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 بعد از جنگ‌های خانمان برانداز دوم جهانی شکل می‌گیره. اعلامیه رو نوشتن در سال 1948 که البته جمهوری اسلامی ایران و تمام کشورهای دنیا هم عضو اون هستن، خیرالموجودین بعد از اون جنگ آتش جنگ جهانی دوم همین بود. ولی خب این اعلامیه نقاط ضعف متعددی داشت. به هیچ وجه به بحث کرامت انسان، رابطه انسان با خدا، اصلاً بحث‌های مثل حق دفاع مشروع کشورهایی که تحت استعمار هستن، شما ببینید مثلا جنبش عدم تعهد دهه 60 میلیون ها کشته میده تا بتونه استقلال خودش رو حفظ کنه. اعلامیه جهانی حقوق بشر اصلا اشاره‌ای نداره به این حقوق.
از طرفی یکی از اهداف اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد آن را داد، تعقیب قضایی کسانی است که در داخل جهان اسلام به حقوق مسلمین تجاوز می‌کنند.
کودکان یمن، زنان یمنی و شرایطی که در یمن هست، دل هر انسان منصفی رو و هر انسانی رو به درد میاره این شرایطی که در یمن هست. این باید حتما مورد مؤاخذه و محاکمه قرار بگیره و این چیز در یک دادگاه بین‌المللی صالح این امکان پذیر نیست.
اکنون رسالت کشورهای اسلامی ایجاب می‌کند محاکم قضایی اسلامی را برای رسیدگی به حقوق مظلومان در جهان اسلام برپا کنند.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به میانه یه برنامه جهان سیاست رسیدیم. لطفاً در سوال پیامکی برنامه مشارکت بفرمایید. معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا گفته که جرایم و تنبیه‌هایی برای کسانی که مسائل بهداشتی و درمانی را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته شده است. خدمات به این افراد ارائه نمی‌شود و مجازات از توبیخ کتبی، کسر از حقوق و انفصال از خدمت تا یک سال برای آنها تصویب شده است. لطفاً بفرمایید آیا با شدت عمل در این زمینه موافق هستید و از این تصمیم مهم ستاد مقابله با کرونا حمایت میکنید؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30900 بفرستید.
با تحلیل گران
واکنش‌ها به اقدام ننگین امارات مبنی بر علنی کردن روابط خود با رژیم صهیونیستی در ابعاد مختلف ادامه دارد. صاحب علیقات، دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره:
توافق امارات و رژیم صهیونیستی تا حدودی برای ما غافلگیر کننده بود. امارات از سال 2014 ارتباطش را با ما به طور کامل قطع کرد. حتی کار به جایی کشید که در روز ملی خود سفرهای ما را دعوت نمی‌کرد. آنان به هر گونه حمایت از مردم فلسطین پایان داده بودند. اختلافات متعددی را با ما وجود آوردند که هنوز پایان نیافته است. البته ما می‌دانستیم ارتباطات و تماس‌های میان آنها وجود دارد. به این موضوع نیز واقفیم که امارات در آمریکا به صورت رسمی از اسرائیل به عنوان خطری برای موجودیت خود یاد کرد. اما در ادامه کوشنر و حلقه اطرافیان دونالد ترامپ کارشان را آغاز کردند تا به امارات اطمینان دهند اسرائیل خطری برای آنان نیست. آنان در کنار این کار سعی کردن ائتلاف اسرائیل و کشورهای عربی یا به تعبیری تشکیل ناتوی عربی را ضرورتی برای مقابله با خطرات و تهدیدات معرفی کنند. در هر حال این اتفاقاتی بود که ما می‌دانستیم، اما غافلگیر شدن ما به این دلیل بود که نزدیک شدن امارات به اسرائیل به شیوهی بسیار رسوا انجام شد. آنان اسرائیل را به رسمیت شناختند، با اسرائیل روابط سیاسی برقرار کردند و پس از آن با این ادعا که تلاش می‌کنیم تا طرح الحاق را به صورت موقت مسکوت بگذاریم، سعی کردند با چنین ادعایی کارهایشان را مخفی نگه دارند.
عبدالباری عطوان تحلیلگر عرب هم در ادامه واکنش ها به توافق ننگین امارات با رژیم صهیونیستی معتقد است که رژیم صهیونیستی حتی قادر به محافظت از خود نیست و طبیعتاً از امارات نیز نخواهد توانست محافظت کند.
خیانت بزرگ امارات در توافق با رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط یک شوک بزرگ به جهان اسلام وارد کرده. البته از امارات هیچگاه هیچ انتظاری برای حمایت از مردم فلسطین وجود نداشت و روابط غیر رسمی ابوظبی و تل آویو از سالها قبل شروع شده بود، اما اینکه این روابط به شکل علنی اعلام شود مسئله عجیبی است، چرا که امنیت این شیخ نشین را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. توافق عادی سازی روابط تحت نظارت آمریکا اوج خیانت است. اینکه برخی ها برای این توافق هلهله و شادی کردند و سعی کردند آن را توجیه کنند و بگویند که این توافق تاریخی و آغازگر عصر جدیدی در جهان عرب است واقعا دردناک است. اسرائیل توانایی حفاظت از امنیت خودش را هم ندارد و از حزب الله، ایران و جهاد اسلامی می‌ترسد. اسرائیل در آخرین دور از درگیری‌ها در نوار غزه دست به دامن عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر شد. جنگ فقط 3 روز ادامه داشت. قطعا انتفاضه بزرگ امت اسلامی در راه است.
دولت امارات پس از توافق با رژیم صهیونیستی ادعا کرد که موفق شده در ازای این توافق طرح الحاق را متوقف کند. روز جمعه نخست وزیر رژیم صهیونیستی این مسئله را تکذیب و اعلام کرد که الحاق به تعویق افتاده و متوقف نشده است. اکنون دولت امارات نیز به این مسئله اعتراف کرده است. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی و عمر قباش دستیار وی از آن کردند که تل آویو به این کشور هیچ تضمینی نداده است که در ازای عادی‌سازی روابط اشغال کرانه باختری را لغو می‌کند. قباش در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت گفت:
بر روی سنگ حک نشده که اسرائیل باید از وعده‌هایی که در قبال اشغال کرانه باختری داده عقب نشینی کند.
حماس اما رژیم صهیونیستی را تهدید کرد. فوزی برهوم سخنگوی حماس در واکنش به حملات اخیر اسرائیل به غزه و همچنین توافق با امارات اعلام کرد مقاومت اجازه ادامه وضع فعلی را نخواهد داد و تمام سناریوها برای متوقف کردن تجاوزهای صهیونیستی، شکست محاصره غزه و حمایت از منافع ملت فلسطین روی میز است. انجمن علمای فلسطین نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای عادی‌سازی روابط امارات با رژیم اشغالگر اسرائیل را مخالف با شرع دانست که به تسلط کافران منجر می‌شود و این اقدام ابوظبی را دلیلی روشن بر روابط موجود بین مقامات اماراتی و صهیونیستی اعلام کرد. درباره موضوع این بخش از برنامه نظر آقای دکتر هانی‌زاده کارشناس مسائل منطقه را خواهم پرسید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای هانی‌زاده. برخی از کارشناسان و صاحب نظران میگن که رژیم صهیونیستی حتی از خودش نمیتونه محافظت کنه. وقت چطور ممکنه که بتونه از امارات محافظت کنه و چه هدفی از علنی شدن روابط برای امارات وجود داره؟
در واقع امارات متحده یکی از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هست که از مدت ها پیش، یعنی از 3 سال گذشته به این طرف، یک سری رابطه های پنهانی با رژیم صهیونیستی برقرار کرد. سفر عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات به تل آویو و گفتگوی ایشون با مقامات رژیم صهیونیستی و همچنین سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات متحده مقدمه‌ای برای برقراری رابطه بین ابوظبی و تل آویو تلقی می شود. با توجه به این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمام برگ‌های برنده انتخاباتی خودش رو از دست داده و طرح معامله قرن هم با شکست مواجه شده، لذا از رهگذر فشار بر امارات متحده و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تلاش داره از برقراری رابطه بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی به نوعی برگ برنده انتخاباتی داشته باشه تا دونالد ترامپ از این رهگذر بتواند حمایت لابی صهیونیستی رو برای انتخابات آینده که نزدیک به 3 ماه دیگر برگزار می شود به دست بیاورد. لذا امارات متحده دست به این ماجراجویی زد و به عنوان ابزار انتخاباتی دونالد ترامپ تبدیل شده. لذا این یک بازی کاملا خطرناکی است. الان برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس مثل کویت و قطر، اینها به شدت مخالف حضور رژیم صهیونیستی در کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، به اعتبار اینکه رژیم صهیونیستی عامل ناامنی در منطقه و هر جا رژیم صهیونیستی حضور حضور پیدا کرده، در واقع ناامنی ها در اون منطقه گسترش پیدا کرده. بنابراین امارات متحده اولا با یک هدف ایجاد تقابل بین رژیم صهیونیستی و ایران، در واقع با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کرده تا از نظر امارات نوعی توازن قدرت در دو سوی ساحل خلیج فارس بین ایران و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس ایجاد بکنه و از رژیم صهیونیستی به عنوان ابزار فشار علیه محور مقاومت استفاده بکنه و در مرحله بعد کمک کنه به انتخاب مجدد دونالد ترامپ که در واقع نیازمند حمایت لابی صهیونیستی هست.
متشکرم. من سوال دومی هم دارم. یکی از رؤسای سابق موساد فاش کرده که اعراب 50 ساله که با این رژیم رابطه دارن. با توجه به اینکه این مسئله کاملا از قبل مشخص بود، با حالا علنی شده، فقط اون وقت واکنش‌های کشورهای اسلامی و مسلمان و یا مدافعان فلسطین به نظرتون در این باره چه تأثیری بر روابط با امارات خواهد گذاشت و در واقع نحوه تعامل امارات در منطقه از این بعد با کشورهای منطقه چطور خواهد بود؟
حرف رئیس سابق موساد کاملا دقیق هست. الان امارات از دایره تقابل اعراب با رژیم صهیونیستی و تقابل کشورهای اسلامی با اسرائیل خارج شده و به یک کشور منزوی تبدیل شده. تظاهراتی که طی روزهای گذشته علیه حاکمیت امارات در فلسطین و در سایر کشورهای عربی برگزار شده نشان می‌دهد که امارات در واقع راه اشتباه‌آمیزی رو طی کرده و در آینده منزوی خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به اینکه امارات متحده اخیراً یک نیروگاه اتمی در امارات احداث کرده و نیازمند یک پوشش امنیتی برای این نیروگاه است، لذا تصور دولت مردان امارات این است که رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیستی و آمریکا از فعالیت‌های هسته‌ای امارات دفاع خواهند کرد و یک چتر حمایتی ایجاد خواهند کرد. بنابراین امارات متحده علی‌رغم اینکه حجم جغرافیایی کوچکی دارد و جایگاه سیاسی بالایی هم در سیاست خارجی آمریکا و اروپا ندارد و الان به یک بازیگر در دست آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تقابل با ایران تبدیل شده.
متشکرم آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. تشکر می‌کنم.
میکروفون خبرساز.
دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد اگر اسرائیل پشت انفجار بیروت باشد در همان حجم پاسخ خواهد گرفت. لطفاً بخش آخر برنامه امروز را بشنوید.
صحبت‌هایش برای تبریک 14مین سالروز پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه با روزهای زخمی بیروت مقارن شده. حادثه‌ای که پیکان تهدیدهایش حزب الله را نشانه رفته و جریان حذف جبهه مقاومت از غرب و اروپا کلید خورده تا لبنان به جریان تضعیف و شکست خوب بگیرد و تسلیم استعمار شود. سید حسن نصرالله در بخشی از صحبت‌هایش در خصوص نقش اسرائیل در انفجار بیروت هم اشاره کرد.
اگر نتیجه این شود که مقاومت پاسخ دهد، حزب اللهی که از پاسخ به کشته شدن یکی از مجاهدانش صرف نظر نمی کند و اصرار دارد معادله نبرد را تثبیت کند، نمی تواند در مقابل چنین جنایتی با این حجم ساکت بماند و اگر اسرائیل پشت آن باشد در همین حجم تاوانش را خواهد داد.
سید مقاومت سرخوردگی و آماده باش نیروهای رژیم صهیونیستی بعد از شهادت محسن کامل محمد را بخشی از مجازات این رژیم توسط حزب الله دانست و ادعا کرد همچنان رژیم صهیونیستی باید در انتظار پاسخ بماند. نجاح محمد تحلیلگر سیاسی در گفتگو با بی بی سی فارسی از یک عملیات پشت پرده از این انفجارها و تهدیدات حزب الله میگوید.
در روز 27 سپتامبر 2018 نتانیاهو میره سازمان ملل متحد با یه نقشه و صحبت میکنه از اسلحه و موشکهای به اصطلاح مال حزب الله لبنان و میگه ما باید این موشکها رو از بین میبریم. بعدش در همون ماه انستیتیو واشنگتن که متمایل هست به اسرائیل میاد تایید میکنه حرف نتانیاهو.
سید حسن نصرالله در خصوص اعلام آمادگی امارات و عادی سازی روابط با اسرائیل هم به عنوان نوکر آمریکا در منطقه نام برد و ضمن آماده خانوادگی داشتند برای این پیوند عربی آمریکایی گفت:
تا روز انتخابات ترامپ به دوشیدن رژیم‌های عربی در خلیج فارس از نظر مالی و اخلاقی و دینی ادامه خواهد داد و همه این اقدامات در راستای خوشخدمتی سران این رژیم‌ها به ترامپ و نتانیاهو است. اساساً اینکه نقاب‌ها کنار رود خوب است تا چهره واقعی برخی حکام عربی رو شود.
کارشناسان منطقه می‌گویند دولت‌های استکباری در تلاش هستند با تضعیف مقاومت از لبنان جریان استعمار را مجدد کلید بزنند. روبرو کردن این روزهای حزب الله با مردم روایتی از یک تحریف واقعی بین قهرمانسازی از دشمنان لبنان و خدشه‌دار کردن دوستان لبنان است که سید حسن نصرالله مردم را در این خصوص به هوشیاری دعوت کرده است.
در پایان برنامه امروز لطفاً در نظرسنجی پیامکی جهان سیاست مشارکت بفرمایید. معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا گفته که جرایم و تنبیه‌هایی برای کسانی که مسائل بهداشتی و درمانی را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته شده است. خدمات به این افراد ارائه نمی‌شود و مجازات از توبیخ کتبی، کسر از حقوق و انفصال از خدمت تا یک سال برای آنها تصویب شده است. لطفاً بفرمایید آیا با شدت عمل در این زمینه موافق هستید و از تصمیم مهم ستاد مقابله با کرونا حمایت می‌کنید؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30900 بفرستید. شنوندگان محترم، جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. متشکرم که همراهی کردید. عصر بخیر. خداوند یار و نگهدارش.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا تضیعن حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه فلیس هو لک باخ ما اضعت حقه.
حق دوستت را به اتکای دوستی که میان تو و اوست ضایع مکن، زیرا وقتی چنین کردی دیگر دوست تو نخواهد. حجت الاسلام سرلک.
خیلی وقتها آدمها به خاطر نزدیک بودنها و حجاب معاصرت و رفاقتها و صمیمیتها نگاهش رو از وظیف شناسی متاسفانه با توجیهات گوناگونی منصرف میکنه و بر میگردونه. به دوستان نزدیکش، به رفقاش، به کسانی که سرمایه های زندگی او هستند، گاهی قدر ناشناسی میکنه و حقوق اونها رو درست ادا نمیکنه. امیرالمومنین فرمود تو جز اون گروهی مباش که به خاطر اینکه بگی آقا فلانی رفیقمه، فلانی دوستمه، فلانی ما با همین حرفا رو نداریم، او رفیق فابریک منه و از این حرفا، نکنه به خاطر این حقوق او رو ضایع کنی. و این مسئله در محیط خانواده هم هست. زن و شوهر نسبت به هم، پدر و مادر نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به هم. گاهی وقت میگه بابا داداش همه طوری نیست. نه، اینا حق الناس. ما گاهی وقت فکر میکنیم حق الناس یعنی حق آدمای غریبه. نه، اساسش حق آدمای آشناست، حق آدمای نزدیک ماست. و خیلی پسندیده است ما هر از چند گاهی به واقع طلب حلالیت کنیم از نزدیکترین نزدیکانمون و بگیم ببخشید اگر حقوقی رو ما نشناختیم، وظائفی رو عمل نکردیم، و البته تصمیم بگیریم که جبران کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بر دوست زنی طعنه و داری امید، کو از تو به دوستی نخواهد رنجید. غافل که چو کاخ دوستی بی پی شد، کم کم به سرت خراب خواهد گردید.
با اعلام